سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخله پاکستان میگوید که پس از پایان مهلت برای مهاجران غیر قانونی حکومت پاکستان در مورد اسکان آنها هیچ سازش نخواهد کرد. بوکتی دیروز جمعه در جمع خبرنگاران گفت که پالیسی اخراج مهاجرین غیر قانونی فقط برای افغانها نیست، بلکه تمامی کسانی که اسناد قانونی برای زندگی در این کشور را ندارند پس از پایان ماه اکتبر از پاکستان اخراج خواهند شد. حکومت سرپرست پاکستان این را هم گفته که اکثریت مهاجران غیر قانونی در این کشور را افغان‌ها تشکیل می‌دهند. در آغاز ماه اکتبر حکومت موقت پاکستان به 1,700,000 افغانی که به گفته آنها اسناد قانونی برای زندگی در آنجا ندارند هشدار داده بود که تا پایان ماه جاری پاکستان را ترک کنند، در غیر این صورت به زور اخراج خواهند شد. جمعیت هلال احمر ایالات متحده آمریکا زلزله هفته گذشته هرات را یک فاجعه پیچیده برای افغانستان خواند. این اداره در اعلامیه‌ای که اواخر دیروز منتشر شد نوشته، در حالی که نزدیک به 29 میلیون افغان در حال حاضر با بحران انسانی، سیل و مشکلات اقتصادی روبرو هستند و مردم هرات با خشکسالی شدید دست و پنجه نرم میکنند، زلزله ضربه دیگر به مردم وارد کرده است. جمعیت هلال احمر ایالات متحده می افزاید که در هرات ویرانی های زیادی وجود دارد و خانه های زیادی در ولسوالی های زندجان، غوریان و رباتسنگی ویران شده است. جمعیت هلال احمر امریکا در اعلامیه‌اش از کمک به زلزله زدگان نیز اطمینان داده است. نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان می گوید که بیشترین بهای زلزله اخیر در غرب افغانستان را زنان و کودکان می پردازند. رینا میری شام گذشته 13 اکتبر در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که نقش کارمندان زن در مؤسسه های غیر دولتی و رساندن کمک ها به آسیب دیده ها نقش خیلی حیاتی دارد. به گفته او با وسیله نقش دادن به کار زنان در افغانستان باید اطمینان حاصل شود که کمک ها سر وقت به آسیب دیدگان می رسد. حکومت طالبان در دسامبر سال گذشته مانع کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی داخلی و خارجی شد. سپس در ماه اپریل هم بر کار زنان افغان در تمامی اداره های سازمان ملل متحد ممنوعیت وضع شد. با گذشت یک هفته از حملات غافلگیرانه گروه حماس در اسرائیل، عملیات زمینی این کشور در غزه آغاز شده. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی اردوی اسرائیل دیشب 13 اکتبر گفت که نیروهای این کشور با تانک‌ها و وسایل نظامی در نخست تلاش می‌کنند تا محل شلیک راکت‌های حماس را دریابند و نابود کنند، سپس تلاش خواهند کرد تا سرنخی از گروگانان به دست آورند. گروه حماس در حملات شنبه گذشته‌اش حدود 150 تن از اسرائیل گروگان گرفت. در این حال وضعیت شهر غزه از لحاظ بشری به شدت متاثر شده و این شهر در محاصره مطلق اسرائیل قرار دارد. غزه 2.3 میلیون جمعیت دارد، اما اکنون صدها هزار تن شهر را ترک کردند. در اسرائیل در نتیجه حملات هفته گذشته گروه حماس 1300 تن کشته شدند. شمار فلسطینیان هم که در نتیجه حملات اسرائیل کشته شدند از مرز 1800 تن گذشته است. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان فردا 15 اکتبر سیومین بازیش را در جام جهانی هند با تیم انگلستان برگزار کند. بازی ساعت 1 پس از چاشت به وقت کابل در ورزشگاه کرکت دهلی نو آغاز خواهد شد. افغانستان تا اکنون در هر دو بازی گذشته در برابر هند و بنگلادش شکست خورده. انگلستان در دو بازی گذشتهش در یکی برنده شده و در دیگرش بازنده. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت قرار است امروز هند و پاکستان در برابر هم به میدان روند. رقابت‌ها در جام جهانی امسال در 5 اکتبر آغاز شد و تا 19 نوامبر ادامه خواهد یافت. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت اینها را داریم. مسئولیت انفجار در یک مسجد شیعیان در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان را شاخه خراسان گروه داعش پذیرفته است. چرا باز شیعیان هدف حمله مرگبار قرار گرفتند؟
کسایی که اینا امنیت در افغانستان برهم میزنه با استفاده از شیعه و سنی در این کشور جنگ ادامه بتن.
حکومت پاکستان در برخی مناطق این کشور کمپاین تخریب خانه‌های پناهجویان افغان را آغاز کرده است. میر احمد رؤوفی رئیس شورای مهاجرین افغان این موضوع را تایید می‌کند.
از یک طرف برج عقرب بود در دایگه پاس سردی هوا شروع شده یا خانگه گلی یا غصب یا غیر غصب بر رقمه بخط جور کده بود که آلیت دست میتن یه خبر اشتا دردوار است.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر افغانستان میگوید که افغانستان به دنبال یک رشته زلزله های ویرانگر با یک بحران بشری رو به افزایش رو بروست. زلزله زدگان نیز خواهان کمک هستند.
کدام کمک برای هیچ کس داده نشده، تا هیچ کمک نرسیده. وقتی مثلا لباس گرم باشه، مثلا مواد غذایی چیز باشه یا حداقل خیمه باشه، خیمه‌ای که جامگی ما داریم منیال پشخان از خیمه نیست.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که اردوی اسرائیل عملیات زمینی در غزه را آغاز کرده و همزمان با حملات هوایی تانک ها و وسایل نظامی اسرائیل بر غزه هجوم آوردند. آسیب دیدگان زلزله های اخیر در ولایت هرات از حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان می خواهند که هرچی زودتر به ساختن خانه ها برای آنان اقدام کنند. و پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدر معلول است، بسیار شل است، دیگه پایش قطع است، پایش می کنیم لطفا برای ما کمک کنیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 22 میزان 1402 شمسی که برابر است به 14 اکتبر 2023 میلادی. می‌پردازیم به نشر گزارش های خبری این ساعت. مسئولیت انفجار در یک مسجد شیعیان در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان را شاخه خراسان گروه داعش پذیرفته است. مقام های طالبان می گویند که در این انفجار 7 تن کشته شدند، اما برخی منابع دیگر شمار تلفات را بیشتر می دانند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از وقوع انفجار دیروز در شهر پلخمری ابراز تأسف کرده. یونما شب گذشته در واکنش به این حمله همچنان خواهان صحتیاب شدن زخمی های این رویداد شد. انفجار هنگام ادای نماز جمعه در مسجد امام زمان شهر پلخمری رخ داد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که شمار زیادی در این رویداد کشته و زخمی شدند. اما ملا عالم مجیدی سخنگوی ولی طالبان در بغلان بر رادیو آزادی گفت که در رویداد 7 تن کشته شدند و 15 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مجیدی نوعیت انفجار تا هنوز معلوم نیست و در حال حاضر مسئولین کشفی و استخباراتی مشغول بررسی رویداد هستند. این مقام محلی طالبان افزوده که به نظر می رسد انفجار در نتیجه یک حمله انتحاری رخ داده باشد. بر اساس گزارش‌ها هنگام وقوع رویداد حدود 400 تن در داخل مسجد امام زمان حضور داشتند. انفجار در صف نخست نمازگزاران رخ داده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در پیام در تلگرام مسئولیت حمله بر مسجد شیعیان در شهر پلخمری را پذیرفته است. سازمان ملل متحد میگوید که برای حقیقت یابی در مورد انفجار تلاش میکند. فرانس پرس با نقل از عبدالحمید یک باشنده شهر پلخمری گزارش داده که گفته است هنگام وقوع انفجار در بیرون مسجد حضور داشته و شاهد انتقال جسدها و زخمی های زیاد به شفاخانه ها بوده. پس از آن که طالبان در 15 اگست سال 2021 دوباره بر افغانستان حاکم شدند، شاخه خراسان گروه داعش عملاتش را بر اقلیت شیعه در این کشور افزایش داده. گروه داعش از سال 2014 در افغانستان فعال بوده و به گزارش خبرگزاری فرانس پرس از لحاظ نظامی این گروه بزرگترین تهدید برای طالبان در افغانستان است.
در گذشته نیز چندین بار گروه داعش ادعا کرده بود که در حملاتش شیعیان را در افغانستان هدف قرار داده. جاوید نعیمی در این مورد با محمد اسحاق اطمر آگاه مسائل امنیتی صحبت کرده و نخست از او پرسیده است که چرا باز شیعیان هدف حمله مرگبار قرار گرفتند.
افغانستان متاسفانه در بازی های رقابتی و نیابتی بین کشورهای منطقه شامل است. کوشش و تلاش باعثی شود که افغانستان از این بازی ها و جنگ های نیابتی بیرون بره. یاد سه مسجد امام زمان در پلخمری نشان دهنده همی است که دشمنا و یا کسایی که اونا امنیت در افغانستان برهم میزنه خواهان ایجاد اینمیتر مسائل هستند که با استفاده از شیعه و سنی در این کشور جنگ ادامه بتن بر نحوه که باشه از افغانا قربانی بگیرن و افغانا را در این بازی های مذهبی شامل بسازن که به هیچ صورت به نفع مردم افغانستان نیست.
خب آقای اتمر، فکر میکنین چون این حملات بیشتر انگیزه سیاسی داره یا مذهبی؟
این موضوع زیادتر شکل و رنگ مذهبی میگیره نه رنگ سیاسی. یعنی در اینجا آدم دیده میتونه که مسائل تضادهای سیاسی در نظر نیست، بلکه تضادهای مذهبی است که سبب چنین حملات گردیده است.
بله، داعش مسئولیت حمله را پذیرفته. حالا امنیت اقلیت‌های مذهبی به ویژه شیعیان تا کدام حد در افغانستان نگران کننده است؟
این گونه رویدادها در حقیقت با تمام گروه‌های مذهبی یک زنگ خطر است و مخصوصا اقلیت‌های مذهبی اینجا زیاد مورد توجه قرار میگیرن. من فکر میکنم حکومت طالبان هر چه زودتر اول خوب باید جلو چنین حملات بگیرن، دوم عاملین از این را دستگیر کنن و معرفی کنن تا که مردم بفهمن که در پشت قضایا دستای کدام استخبارات و دستای کی شامل است. من فکر میکنم بسیار مهم است، ولی چیزی را که از این برداشت کرده میتونیم کوشش میشه که متضادهای مذهبی را دامن بزنن و از این به نفع خود استفاده بکنن به ایمانا که در کشور ناامنی را دامن بزنن و گویا یک گروپ علیه گروپ دیگه برانگیزانن و اقدام بکنن.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حکومت پاکستان در برخی مناطق این کشور کمپاین تخریب خانه‌های پناهجویان افغان را آغاز کرده است. این کمپاین زیر نام عملیات ضد غصب املاک در مرکز اسلام آباد و شهرهای دیگر این کشور آغاز شده است. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد بر رادیو آزادی تخریب این خانه‌ها را تایید کرده، میگوید که مهاجرین افغان در این کشور با وضعیت بد روبرواند. تخریب خانه‌های مهاجرین افغان در حال صورت می‌گیرد که حکومت پاکستان به همه اتباع خارجی فاقد اسناد قانونی اقامت از جمله بیش از 1.7 میلیون افغان دستور داده که تا پایان ماه اکتبر آن کشور را ترک کنند. در غیر آن جبران اخراج خواهند شد. بیشتر در این گزارش.
پس از اعلام ضرب الاجل یک ماه برای اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان و بازداشت هزاران تن از آنها، حکومت پاکستان در یک اقدام تازه در برخی مناطق این کشور به تخریب خانه‌های پناهجویان افغان آغاز کرده است. حکومت پاکستان این کمپاین تازه را زیر نام عملیات ضد غصب املاک در مرکز اسلام آباد و شهرک‌های دیگر این کشور آغاز کرده است. میرحمد رؤوفی، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، به رادیو آزادی تخریب این خانه‌ها را کرده، میگوید که مهاجرین افغان در این کشور با وضعیت بدی روبروند.
تخریبات خانه ای که از گذشته ها 3-4 سال قبل مهاجرین آمده بود و قصر خانه جور کرده بود و گویا غصب شده بود، امور بین با هدایت صدر اعظم و وزیر داخله یا تخریب شده و تا یک اگان داشت که مونده باشه تخریب می شود. از یک طرف برج عقرب و دایی گپاس سردی هوا شروع شده، یک خانه گلی یا غصب یا غیر غصب بر رقم بخت جور کرده بود که ولایت اسمیتا. این خبرش بسیار دردآور است.
آقای رؤوفی، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR را به بی‌تفاوتی در این مورد متهم می‌کند. UNHCR پیش از این از حکومت پاکستان خواسته تا از تصمیمش در مورد خروج مهاجرین افغان عقب‌نشینی کند. نوید افضلی، یک تن از مهاجران افغان در پاکستان، چشم دیدش از تخریب خانه‌های مردم را در صحبت با رادیو آزادی چنین بیان می‌کند.
مهاجرین توسط پلیس پاکستان تحت اجباری اخراج میشن و کسایی که در کمپ خانه جو جور کردن و خانه خامه جور کردن و زندگی میکنن، کسی که اسناد نداره اونا رو به طور بی‌رحمانه و اجباری اخراج میکنن و خانه هایشان تخریب میکنن، از بین میبرن.
حکومت پاکستان نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که تعداد از خانه های پناهجویان افغان را در نزدیکی ساختمان اداره ملی تکنولوژی در مارگلا تاون اسلام آباد پایتخت آن کشور ویران کرده است. اداره توسعه اسلام آباد در اعلامیه‌ای در این مورد افزوده که آنها خانه ها و فرم هایی را که افغان ها به طور غیر قانونی ساخته و در آن زندگی می کردند تخریب کرده، اما این اداره نگفته که چند خانه را تخریب کرده است. یک مقام پاکستانی که اجازه گفتگو با رسانه ها را نداشت، با خودداری از افشای نامش به رادیو آزادی گفت که این عملیات نه تنها علیه افغان ها انجام می شود، بلکه هدف آن آزادسازی زمین های اشغالی و یا غصب شده دولتی است. تخریب خانه های مهاجرین افغان در حالی صورت می گیرد که حکومت پاکستان به همه اتباعی خارجی فاقد اسناد قانونی اقامت، از جمله بیش از 1.7 میلیون افغان ها، دستور داده که تا پایان ماه اکتبر آن کشور را ترک کنند، در غیر آن جبران اخراج خواهند شد. در ادامه این تصمیم، حکومت پاکستان همچنان به مالکان خانه ها در این کشور دستور داده تا مهاجران افغان را از خانه هایشان بیرون کنند. سازمان ملل متحد از حکومت پاکستان خواسته تا به حمایت از افغان های آسیب پذیر ادامه دهد و به گفته این سازمان ممکن پناهجویان افغان هنگام بازگشت با تهدیدات امنیتی جدی روبرو شوند. حکومت پاکستان اما همواره تاکید میکند که به شمول افغان ها تمامی مهاجرین غیر قانونی را از این کشور اخراج میکند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت لال احمر افغانی میگوید که افغانستان به دنبال یک رشته زلزله های ویرانگر با یک بحران بشری رو به افزایش روبروست. این فدراسیون با نشر بیانیه به روز پنجشنبه برای اقدام فوری و حمایت بین المللی از آسیب دیده های این زلزله تاکید کرده است. در این حال صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته که 96 هزار کودک در زلزله های اخیر در غرب افغانستان آسیب دیدند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
پس از زلزله های مرگبار در غرب افغانستان، فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر می گوید که این کشور به دنبال این زلزله های ویرانگر با یک بحران انسانی رو به افزایش روبرو است. در بیانیه روز پنجشنبه، فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر به نقل از الکساندر متیو، مسئول منطقه‌ای بخش آسیا این فدراسیون، آمده که ابعاد کامل این تراژدی هنوز در حال آشکار شدن است و به حمایت فوری بین المللی نیاز است. او افزوده که از مجموع بیش از 130 میلیون دلار پول درخواست شده، 36%ش تا اکنون فراهم شده است. در این حال صندوق کودکان ملل متحد یونیسف گفته که 96 هزار کودک در زلزله های اخیر در غرب افغانستان آسیب دیدند. در بیانیه یونیسف که به روز پنجشنبه نشر شده، آمده که درخواست 20 میلیون دلاری را برای حمایت از این کودکان و خانواده های آسیب دیده زلزله در ولایت هرات آغاز کرده است. در مورد چگونگی آسیب پذیری این 96 هزار کودک که یونیسف گفته در زلزله های اخیر در ولایت هرات آسیب دیدند، جزئیات بیشتر را از مسئولین صندوق کودکان ملل متحد در افغانستان پرسیدیم، اما تا نشر این گزارش پاسخ آن را دریافت نکردیم. از سوی هم شماری از افرادی که در زلزله های اخیر آسیب دیدند انتظار دریافت کمک را دارند. غلام علی یکی از آسیب دیده های زلزله های اخیر در هرات که همسر و دخترش را از دست داده و خانه اش تخریب شده، به رادیو آزادی گفت پس از طوفان شب پنجشنبه در این ولایت به یک محل دیگر انتقال داده شدند که در آنجا کمک وجود ندارد.
فعلا هیچی در وجود نیست. همو چیزایی که هم کسانی به ما داده بود، کمک هم به ما شده بود که کسانی مردم و محل و منطقه و یا تجار یک از دیگه کمک کرده بود، اونا به همون محل رویداد همون منطقه که طوفان شده بود که شما خیمه، اونا کلن همونجا منده، مردم اماده اینجا.
سوریا هم که با خانوادهش در یک خیمه در این ولایت بسر می برد و خانهش در نتیجه زلزله شدیدن آسیب دیده، می گوید آنها به کمک های فوری نیاز دارند.
خودم کمک برای هیچ کس تال داده نشده، به هیچ کمک نرسیده. کمک مثلا لباس گرم باشه، مثلا مواد غذایی چیز باشه، یا حداقل خیمه باشه. خیمه‌ای که جامعه ما داریم، ما میال پشخان از خیمه نیست. همه ما سر پشخان خود تکان داشتیم که مثلا بعد از اون نشه، اما طوفانی که دیشب شده بود یک کم بارندگی هم راه خود داشت. کمک که همگی ما می‌خوایم که شرایط سرد زمستان مالتر کنن، ما در شرایط بسیار بد هستیم.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا به تازگی گفته که زلزله های هفته جاری در غرب افغانستان به 17,000 تن آسیب وارد کرده است. نخستین زلزله روز شنبه در ولسوالی زندجان هرات و برخی ولسوالی های همجواران رخ داد که هزاران کشته و زخمی بر جا گذاشت.
جام جهانی کرکت
این بار در خاک هند
به شمول تیم ملی کرکت افغانستان 10 تیم برتر کرکت جهان در این جام مشترک دارند.
جام جهانی کرکت را لحظه به لحظه با من ذبیح الله شهزاد از رادیوی آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. حالا سر میزنیم به جهان. اردوی اسرائیل عملیات زمینی در غزه را آغاز کرده. اکنون جنگ وارد مرحله تازه شده و همزمان با حملات هوایی، تانک ها و وسایل نظامی اسرائیل بر غزه هجوم آوردند. اردوی اسرائیل دیروز 13 اکتبر برای باشنده های شهر غزه و کارمندان سازمان ملل متحد تا ساعت 8 شب گذشته به وقت محلی فرصت داده بود تا این شهر را ترک کنند. در مجموع بیش از 1800 تن در غزه در نتیجه حملات اسرائیل و 1300 تن به دنبال حملات گروه حماس در اسرائیل کشته شدند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
با گذشت یک هفته از حملات غافلگیرانه گروه حماس در اسرائیل، صفحه جنگ تغییر کرد و عملیات زمینی این کشور بر غزه آغاز شد. پیش از این حدود 300 هزار سرباز اسرائیلی در نزدیکی مرز غزه برای آغاز عملیات زمینی مستقر شده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی اردوی اسرائیل گفته که نیروهای این کشور با تانک و وسایل نظامی در نخست تلاش می‌کنند تا محل شلیک راکت‌های حماس را دریابند و نابود کنند، سپس تلاش خواهند کرد تا سرنخی از گروگانان به دست آورند. گروه حماس در حملات شنبه گذشتهش حدود 150 تن را از اسرائیل گروگان گرفت. غزه 2.3 میلیون جمعیت دارد، اما اکنون صدها هزار تن شهر را ترک کردند. غزه در چند روز گذشته در تاریکی مطلق فرو رفته، زیرا برق ندارد. ذخایر آب، غذا و نفت هم در حال تمام شدن است. همزمان با این، انتقادهایی از محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین مطرح شده که در چند روز گذشته خاموشی اختیار کرده. عباس روز جمعه با انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در اردن دیدار کرد، اما جزئیات از گفتگوهای آنها نشر نشده. بلینکن روز پنجشنبه به اسرائیل رسید و در دیدار با بنیامین نتانیاهو صدراعظم آن کشور بر حمایت مطلق آمریکا از اسرائیل خبر داد. وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به شرق میانه دیروز به قطر رسید و با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر آن کشور دیدار کرد. همزمان با این، لوید آستن وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل رسیده. او در یک نشست خبری با یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل دیروز گفت که کمک‌های نظامی ایالات متحده با اسرائیل ادامه خواهد یافت.
ما در تماس نزدیک با شریکان منطقه ما قرار داریم. کمک های امنیتی وزارت دفاع آمریکا به صورت تدریجی به اسرائیل می رسد. این کمک ها شامل مهمات، توانایی های دفاع هوایی، تجهیزات و منابع می شود.
حالا که عملیات زمینی در غزه آغاز شده، آگاهان به این باورند که این عملیات خیلی پیچیده و زمانگیر خواهد بود. شمار از آنها استدلال میکنند که از یک سو شهر خیلی ساختار پیچیده دارد و از جانب دیگر حماس تونل های مستحکم در آن ساخته که مقاومت بالایی دارد. با باور آگاهان، نجات گروگانان از نزد گروه حماس هم کار دشوار به نظر میرسد و زمان بیشتری میگیرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
آسیب دیدگان زلزله های اخیر در ولایت هرات از حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان می خواهند که هر چه زودتر به ساختن خانه ها برای آنان اقدام کنند. حکومت طالبان می گوید که در این زلزله ها حدود 1500 منزل مسکونی به گونه کامل تخریب شده و تعهد می کنند که کار اعمار آن را آغاز خواهند کرد. برخی نهادهای کمک رسان نیز اعمار خانه ها را نیاز اصلی زلزله زدگان خوانده و تعهد کرده که به زودی برایشان خانه خواهند ساخت. هرچند پس از تخریب هزاران خانه در زلزله شدید سال گذشته در پکتیکا و خوست نیز تعهدات مشابه صورت گرفته بود و حتی کار اعمار خانه ها نیز آغاز شده بود، اما برخی منابع در سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند تا کنون به گونه کامل این کار صورت نگرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از تخریب صدها منزل مسکونی در زلزله های اخیر ولایت هرات افغانستان، آسیب دیدگان این زلزله ها از حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان می خواهند هرچه زودتر برای آنان سرپناه بسازند. آنان می گویند که با توجه به نزدیک شدن زمستان زندگی در بی خانمانی برایشان ممکن نیست. عبدالرحمن باشنده ولسوالی رباط‌سنگی ولایت هرات به رادیو آزادی می گوید:
از اینکه زلزله و طوفان و باران شدیده که به ما ضرر به وجود آورده، خود ما حتی یک خیمه نداریم که به داخل خیمه بشینیم. از فرش زیر پاخ و از پتوی که با جهت گرم کردن تفلاخ و یک خیمه جور کرده، هیچ نوع امکانات صحیح مواد غذایی، هیچ نوع امکانات به دسترس نه، هیچ نوع مؤسسه با ما همکار نبوده و تا به حال نیامده.
محمد باشنده شهرک احمدی در مسیر هرات اسلام قلعه نیز میگوید که زلزله های اخیر خانه او را خراب کرده و از حکومت طالبان میخواهد هر چه زودتر روند ساخت خانه با آسیب دیدگان را آغاز کند. محمد به رادیو آزادی افسود:
یک اتاق چپ شده، دو اتاق دیگه طرح خورده، سقف آمده پایین. خواست ما از دولت همینه که همکاری کنه، خانه ما ساخته باشه و جور کنه که ما تای خیمه زندگی نمیتونیم. الان
حکومت طالبان میگوید که در زلزله های اخیر حدود 1500 منزل مسکونی به گونه کامل در ولایت هرات تخریب شده و تعهد میکند که کار اعمال آن را آغاز خواهد کرد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، به تاریخ 18 میزان سال روان در یک نشست در هرات گفت که منازل آسیب دیدگان بهتر از گذشته دوباره اعمار خواهد شد. برخی نهادهای کمک رسان نیز اعمار خانه ها را نیاز اصلی زلزله زدگان خوانده و تعهد کردند که به زودی برایشان خانه خواهند ساخت. سال گذشته میلادی نیز هزاران منزل مسکونی در یک زلزله شدید در شماری از ولسوالی های ولایت پکتیکا و خوست به گونه کامل تخریب و هزاران تن از زلزله زدگان بی سرپناه شدند. آن زمان نیز تعهدات مشابه از سوی حکومت طالبان و برخی نهادهای کمک رسان برای ساخت هزاران خانه در این ولسوالی ها صورت گرفت و حتی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR کار اعمار این خانه ها را آغاز کرد. اما آیا تا کنون این تعهدات عملی شده و به زلزله زدگان در پکتیکا و خوست سرپناه ساخته شده است؟ یک منبع آگاه در یکی از اداره های مربوط سازمان ملل متحد در افغانستان به رادیو آزادی میگوید که تاکنون به گونه کامل این کار صورت نگرفته است. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش گرفته شود میافزاید: آنان باید نزدیک به 7400 خانه را در ولسوالی های گیان و برمل ولایت پکتیکا و ولسوالی اسپری خوست میساختند که تاکنون از این میان تنها توانستند نزدیک به 4500 خانه را اعمار کنند. این منبع دلیل تکمیل نشدن کار ساخت و ساز و ترمیم خانه برای زلزله زدگان را کمبود بودجه میگوید. این نگرانی در میان کسانی که در زلزله های اخیر هرات آسیب دیدن نیز وجود دارد که کمک های جمع آوری شده حیف و میل نشود. آنان میخواهند که این کمک ها به گونه درست و به موقع برای ساخت خانه هایشان به مصرف برسد.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخله پاکستان میگوید که پس از پایان مهلت برای مهاجران غیر قانونی، حکومت پاکستان در مورد اسکان آنها هیچ سازش نخواهد کرد. بوکتی دیروز جمعه در جمع خبرنگاران گفت که پالیسی اخراج مهاجرین غیر قانونی فقط برای افغانها نیست، بلکه تمامی کسانی که اسناد قانونی برای زندگی در این کشور را ندارند پس از پایان ماه اکتبر از پاکستان اخراج خواهند شد. حکومت سرپرست پاکستان این را هم گفته که اکثریت مهاجران غیر قانونی در این کشور را افغان‌ها تشکیل می‌دهند. در آغاز ماه اکتبر حکومت موقت پاکستان به 1,700,000 افغانی که به گفته آنها اسناد قانونی برای زندگی در آنجا ندارند هشدار داده بود که تا پایان ماه جاری پاکستان را ترک کنند. در غیر این صورت به زور اخراج خواهند شد. جمعیت هلال احمر ایالات متحده آمریکا زلزله هفته گذشته هرات را یک فاجعه پیچیده برای افغانستان خواند. این اداره در اعلامیه‌ای که اواخر دیروز منتشر شد نوشته، در حالی که نزدیک به 29 میلیون افغان در حال حاضر با بحران انسانی، سیل و مشکلات اقتصادی روبرو هستند و مردم هرات با خشکسالی شدید دست و پنجه نرم می‌کنند، زلزله ضربه دیگر به مردم وارد کرده است. جمعیت هلال احمر ایالات متحده می‌افزاید که در هرات ویرانی‌های زیادی وجود دارد و خانه‌های زیادی در ولسوالی‌های زنده‌جان، غوریان و رباط‌سنگی ویران شده است. جمعیت هلال احمر آمریکا در اعلامیه‌اش از کمک به زلزله زدگان نیز اطمینان داده است. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان فردا 15 اکتبر سومین بازیش را در جام جهانی هند با تیم انگلستان برگزار کند. بازی ساعت 1 پس از چاشت به وقت کابل در ورزشگاه کرکت دهلی نو آغاز خواهد شد. افغانستان تا اکنون در هر دو بازی گذشته در برابر هند و بنگلادش شکست خورده. انگلستان در دو بازی گذشتهش در یکی برنده شده و در دیگرش بازنده. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت قرار است امروز هند و پاکستان در برابر هم به میدان روند. رقابت‌ها در جام جهانی امسال در 5 اکتبر آغاز شد و تا 19 نوامبر ادامه خواهد یافت. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟
چون اونا قبلا یا از طریق والدین یا از طریق استادهای دیگر یا افراد اشخاص دیگر کم زده شدن، خرد شدن، اونا تحقیر شدن.
جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟
میتونم پیش خودم میفهمم که این سوالو میتونم جواب بدم، اما جرأتشو نمیتونم. اما که مثلا اونجا اگر بزنم درس تشریح کنم یا چطور تشریح نگویم که غلط از خنده نکنم به خاطر.
چگونه میتوان خود باوری را در خود تقویت کرد و برای تقویت آن کدام نکات را مد نظر گرفت؟
در ابتدا هدف خود مشخص کنه، بعد از او یک برنامه‌ریزی دقیق انجام بده. برنامه‌ریزیشون باید مطابق با شرایط و امکانات خودش باشه که پسون باعث ناامیدیش نشه.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانی دوره تلاش و پیشرفت است، اما بعضن جوانان به این دلیل تلاش نمی کنند که به خود و توانایی های خود باور ندارند و از این هراس دارند که اگر شکست بخورند و یا هم نتوانند آنچنان که خودشان می خواهند به موفقیت برسند، در بین دوستان و اطرافیان به تمسخر گرفته خواهند شد و ترس از کم آمدن و ترس از شکست خوردن باعث می شود تا فرصتهای را از دست بدهند. صفی‌الله همراز در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در سمستر پنجم رشته اقتصاد درس می‌خواند. او می‌گوید از ترس اینکه همسنفی‌ها او را مسخره نکنند پیش تخته نرفته و درس را تشریح نمی‌کند.
سمستر پنج شدیم تا هیچ کدام سر تخته نرفتیم، هیچ کدام سمینار را ندادیم، استاد من نخواست که سر تخته برم تا کدام سمینار بزنم. واقعیت جرأتش نیست، جرأت یا دارم که به استعداد نیستم یا دارم جرأت که ابزدن و رفتن و جرأت ندارم. میتونم پیش خودم میفهمم که این سوال میتونم جوابتون، اما جرأتش نمیتونم. دستم میرم خودم تو کوشش خودم میکنم، سر استادام میره که بعد یا بخوان آدم هم تو کسایی که داخل سم میشینه یا درس خوب چیز نداره بخوان یاره هم روزه که اینا جرأتشان بالا بره. یک روز دو روز اگه بخواد روز سه مرد من میتونم برش اجرا کنم. نه از استاد کدام راز ندارم، از سنفی های خود نگم خنده نکنن. اما که مثال اونجا اگه بزنم درس تشریح کنم یا چطور تشریح نگویم که غلط از خنده نکنم به مخاطر.
فرشته حسینی یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید این که جوانان به خود باور ندارند علل و عوامل زیاده دارد.
به نظر من دلیل اصلی که جوانان و نوجوانان ما به خودشان باور ندارن این است که توانایی ها و استعدادهای خودشان را پیدا نکردن و یا اینکه بگیم که نقاط قوتی که در وجودشان است اونا را هنوز کشف نکردن. دومین دلیلش میتونیم بگیم که همین استعدادها و توانایی های نوجوانان ما نادیده گرفته شدن از طرف فامیل، یعنی در فامیلی تربیت شدن که به توانایی ها و استعدادها و احساسات و جوان و نوجوان ما هیچ ارزش قائل نبودن و همیشه حرف اول مثلا بزرگترای فامیل میزدن. این خودش بزرگترین ضربه به جوان و نوجوان ماست. دیگه دلیل شما میتونیم بگیم شکست باشه، یک شکستی که در گذشته اونا تجربه کردن، مثلا یک کار را میخواستن شروع بکنن و در اون کار شکست خوردن، این باعث شده که از طرف فامیل سرزنش شود و فرد ناامید بشه و دیگه نمیخواد دوباره بلند شود و دوباره اون کار انجام بده. یا ای که مثلا در جامعه نتونسته خود آن قسمی که هست نشان بده و داخل جامعه اونا طرد شدن یا داخل جامعه اونا مورد تمسخر قرار گرفتن به خاطر ترس از شکست یا به خاطر ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن، اونا باعث میشن که باور نداشته باشن به استعدادهای خود، به توانایی‌های خود و با یک شکست بسیار کوچک خیلی زود منصرف میشن.
فرشته همچنان میافزاید جوانانی که به خود باور ندارند همیشه هر کار را با ترس و دلهره آغاز میکنند و این باعث میشود تا نتوانند به نتیجه دلخواه برسند.
خب کسی که به خودش باور نداشته باشه مسلماً روی زندگی فردی و اجتماعی از او تأثیر بسیار زیادی میمونه. یعنی اون فرد یک فرد بی‌باور مسلماً اراده نداره، قدرت ارادش بسیار ضعیف است، یک آدم منفی‌گراست، منزوی است، آدمی است که اجتماعی نیست و همیشه کوشش میکنه در مورد یک موضوع اگر فکر میکنه به جنبه های منفی از او بیشتر فکر کنه تا به جنبه های مثبت او. این قسم افراد نمیتونه در جامعه پیشرفت کنن، نمیتونن در آینده یک آدم موفقی باشن. یک فردی که فقط به نکات منفی یک موضوع فکر میکنه و هر زمانی که هر کار را بخواهن شروع بکنن همیشه با ترس و استراب شروع میکنن و هیچ وقت دورت با موفقیت با آخر به اتمام نمیرسانن. همیشه فکر میکنن که حتما ما باید شکست بخورم و کسی که با خودش تلقین کنه که ما شکست میخورم مسلما شکست میخوره. مهمترین جزء کاری است که انسان با خودش تلقین کنه که من توان انجام این کار دارم.
باور نداشتن به خود و عدم اعتماد به نفس عوامل و دلایل مختلف دارد. حامد علوی به این عقیده است. او میگوید شرایط نابسامان کشور نیز میتواند یکی از دلایل مهم آن باشد.
شاید عدم اعتماد به نفس یا عدم باورمندی جوانان به خودشان عوامل بیشتر و بیشمار داشته باشد و هر کس از منظر خود در این راستا برداشت داشته باشد، خو از نظر ما وضع حاکم، جو حاکم در جامعه ما امروز باعث شده که جوانها بیشتر اعتماد به نفس خود از دست بدن و اینا خود یک انسان باطل، یک انسان هرزه، یک انسانی که اصلا نه به درد خود میخورن، نه به درد فامیل میخورن و نه به درد اجتماع خود میخورن. این همین موضوع باعث شده که اینا اعتماد به نفس خود از دست بدن. و این چرا اینطور وضعیت حاکم شده؟ وضعیت به این مناست که ما و شما دیدیم که در 20 سال گذشته جوانان زیادی بودند که تخصصی علم فرا گرفتند، در بخش‌های مختلف تخصص به دست آوردند، تجارب داشتند، مسلکی بودند، اما بنابر ملحوظات، بنابر وضع جوی حاکم، اونا یا دستشان از کار گرفته شد یا مجبور به ترک وطن شدند، و یا هم اگر هستن هم آن چیزی که باید از طرح ها و از برنامه ها و از ایده هایشان استفاده شود متاسفانه استفاده صورت نمیگیره، و این خود باعث شده که جوانان افق دیدی که برای آینده خود داشتن و امو هدفی را که ترسیم کرده بودن از او هدف خود دور احساس میکنن، و این باعث میشه که انسان دیگه امو انگیزش، شوقش، علاقش، عشقش برای امو مسلکش، برای امو رشتهش، برای وطنش از دست بره.
حامد علوی همچنان میافزاید جوانان خود تلاش کنند تا از بیباوری به خود بیرون بیایند و نگذارند که شرایط بالای آنها تأثیر بگذارد.
این باعث میشه که اینا به حاشیه رانده شوند، اینا منزوی شوند، اینا ناامید شوند، اینا خسته شوند، اینا افسرده شوند، و باعث یک سردرگمی وضعیت برشان حاکم شود که متاسفانه تعداد زیادی از جوانهای ما در افغانستان فعلا با اینمی مشکل دارن، دست و پنجه نرم میکنن و با می مشکل دارن مبارزه میکنن. من نظر ما و پیشنهاد ما به عنوان برادرشان، به عنوان یک جوان، برای هر کدامش که صدای من را میشنوند است که اگر ما منزوی شویم، اگر ما افسرده شویم، اگر ما ناامید شویم، یقین داشته باشیم که این راه رسیدن به هدف نیست، این راه موفقیت ما نیست، این نمیتونه درد ما را دوا بکنه، این هر روز ما را میتونه به انزوا بکشانه و میتونه ما را به سوی ضعف و ناامیدی بکشانه، حتی باعث خدای نخواسته گرفتن زندگی ما از ما شود. پس بهتر است که جوان باید همیشه انرژی داشته باشه، همیشه نیرو داشته باشه، همیشه مثبت اندیش باشه. او وقت جوان است که فرصت برش نباشه فرصت ایجاد کنه. او وقتی جوان است که برش هدف نباشه یه هدف برای خود بسازه. او این جوان موفق جوان است که وقتی دید برای آینده نداره یک دید برای آینده خود بسازه، یک فضای تبادل افکار و تبادل نظر و یک اتاق فکر جور بکنن، انگیزه دهی خود به خاطر خوشی و خوشحالی خود، به خاطر کمک برای خود و خانواده و وطن خود، اینا راههای را جستجو بکنن و در اون مسیر پیش برن.
شبنم نعیمی میگوید یکی از مهمترین دلایل این که جوانان به خود باور ندارند دوران کودکی و تربیت خانواده است، اما جوانان می توانند به مرور زمان اعتماد به نفس و باور به خود را از راه‌های مختلف در خود تقویت کنند.
خودش یک اعتماد به نفس اگر هم ذاتی وجود داره ولی هم کسبی است، ما میتونیم او را کسب کنیم از طریق مطالعه، از طریق معلومات گرفتن از یک مشاور روانی که جوان ها وقتی که به سن دیگه میرسن که خوب و بد خود را میفهمن، نکات ضعف خود را شناسایی کرده به خاطر کو ضعف ها را به قوت تبدیل کنن، باید مطالعه کنن، جستجو کنن، تحقیق کنن تا هم اعتماد به نفس در وجود خود پیاده بسازن. وقتی که یک جوان اعتماد به نفس نداشته باشه پس بالای خود هم باور نداره و با مجرد که در زندگی خود یک شکست میخوره، اما شکست باعث از این میشه که دیگه تمام زندگی بر از او جوان خاتمه پیدا کنه، در حالی که اگر بالای توانایی های خود باور داشته باشه با وجود که یک شکست را هم در زندگی با او روبرو شه و چه شکست از لحاظ مادی باشه و چی از لحاظ معنوی یا چی از لحاظ تحصیلی، او میتونه که شکست خود را به قوت تبدیل کنه و بالای خود باور داشته باشه. ما هر کاری را که میکنیم برای خاطر رسیدن به هدف خود، اگر ما باور داشته باشیم بالای توانایی های خود، اگر به هدف خود هم نرسیم ما هیچ وقت مایوس نمیشیم، و به خاطر از این که ما بالای خود باور داشته باشیم، بالای توانمندی های خود باور داشته باشیم، بهترین و موثرترین راهش امی است که خود ما کسب کنیم اعتماد به نفس، عزت نفس را بر خود احترام بگذاریم، بر خود ابتدا ارزش بدیم، همیشه از خود کرده و دیگران ارزش زیادتر نته. موضوع احترام جداست که ما باید به همه احترام داشته باشیم، یک جوان باید به همه احترام داشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟ جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و چگونه می توان خود باوری را در خود تقویت کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که چرا بعضی جوانا به خود و به توانایی های خود باور ندارن؟ عوامل این که جوانا به استعداد خود و به خود باور ندارن چیست؟
دلایل زیاد وجود داره که برای من شما واضح میسازه که امروز جوانان چرا باور ندارن به خود. دلایل خیلی ها زیاد و منطقی داره، ولی اگر بیایم عمقا نگرش داشته باشیم و عمیقا توجه بکنیم و عمیقا بیایم مطالعه بکنیم که جوانان عزیز ما چرا باور ندارن، این هست که جوانان ما حالا از خودشناسی خود غافل هستن، خود را نشناختن که کی هستن، وقت خود را نشناختن، قطعا اینا و مشکلات رو برو میشن و اینا باور به خود از دست میتن. زمانی که ما خودشناسی خود را از دست دادیم، یعنی ما خودشناس نبودیم، خود را نشناختیم، کی هستیم، سوال را جوابش نگفتیم، همین کی هستم را جوابش نگفتیم، ما کی هستیم، چی میکنیم. حالا ما اگر جواب داشتیم به این سوال، قطعا باورمند میشیم، قطعا ما اعتماد به نفس پیدا میکنیم، باور بالای خود پیدا میکنیم. چون هیچ انسان بدون توانایی نیست، هیچ فرد بدون توانایی نیست، همه توانایی دارن. هر انسان در این کره زمین توانایی منحصر به فرد خود را داره. یعنی اگر یک فرد در آمریکا یک کار انجام میده، فرد دیگه در آسیا دیگه کار انجام میده، فرد دیگه در اروپا دیگه کار انجام میده. یعنی هر انسان در گوشه و کنار این کره خاکی حالا فعالیت خود را انجام میده، توانایی منحصر به فرد خود را داره. از خودشناسی خود غافل نباشیم. وقتی از خودشناسی غافل شدیم به این مشکل روبرو میشیم. کسانی که بالاخره جواب کمی مکی هستم را ندارن، کسانی که عزت نفس ندارن، اینا باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که مقایسه خود میکنن با دیگرا، باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که از دیگران انتظار دارن، از هر فرد انتظار دارن، باورمندی خود را از دست میدن. چون ما اگر از فرد انتظار داشته باشیم، این مطمئن باشیم که او انتظارات ما را برآورده نمی سازه و ما باورمندی خود را از دست میتیم. کارهای زیاد را می خواهیم انجام بدیم، کار خیلی ها بزرگ بزرگه که حالا ما چشم پوشی میکنیم از قانون تکامل که کارهای بسیار بزرگ در یک شب انجام نمیشه. وقتی ما دید ما این بود که کارهای بزرگ در یک شب انجام بتیم، باورمندی خود را از دست میتیم. وقتی ما اهداف بسیار زیاد بزرگ و بزرگ تعیین کردیم در زندگی، ما باورمندی خود را از دست میتیم. وقتی ما بالاخره در اجتماع همیشه دیدیم که رقابت های ناسالم داشتیم با دیگرها، باورمندی خود را از دست میتیم. با یک فرد رقابت میکنیم، میبینیم که از ما که پیش رفته، ما باورمندی خود را از دست میتیم. رقابت خوب است، اما ما باید دیدگاه نداشته باشیم که حالا او فرد اگر پیروز شد، او فرد از ما پیش شد، ما دیگه باید کنج خانه بنشینیم. نه، رقابت هم اصلا نکنیم، چون رقابت سالم وجود نداره. و اگر رقابت هم کردیم، باید دیدگاه ما این باشه که برد و باخت وجود داره.
خب به نظر شما در این قسمت خانواده ها بسیار تاثیر دارند و یا محیط و جامعه؟
خب اگر ریشه‌ای بیایم صحبت بکنیم، عمقاً نگرش داشته باشیم، خانواده بیشتر تأثیر میکنه بالای روان کودک. خانواده اولین بستر است برای تربیت سالم کودک. اگر امروز یک جوان 21 ساله، یک جوان 18 ساله بی باور است، دلیلش برمیگرده بر دوران طفولیت. در دوران طفولیت به شکل درست مواظبت صورت نگرفته. اگر امروز یک جوان به خود باور نداره، به توانایی های خود باور نداره، امروز به هدف است، به برنامه هست، مشکلاتی که حالا ما صحبت کردیم در دوچارش هست، دلیلش پدر و مادر عزیز است که بدون برنامه طفل خود را بزرگ کردن، در فکرش نبودن، به نیازهایش توجه نکردن، حالا به او احساسهایی که داشت به او توجه نکردن، اصلا فکرشان به طفلشان نبود، همیشه فکرشان به این بود که چی گونه شب و روز خود سپری بکنن، چی قسم نفقه خانواده را تعیین بکنن و دنبال این نبودن که حالا این نفقه تعیین میشه، باید طفل چی گونه باید بزرگ شود. بدون برنامه طفل را بزرگ ساختن از دوران یک ماهگی تا 36 ماهگی دوره شکل گیری شخصیت و عزت نفس و اعتماد به نفس یک کودک می باشه که متاسفانه خانواده ها در این دوران اصلا توجه نمی کنن و خیلی ها باید دقت بکنیم در تربیت اطفال خود، چون زمانی که ما طفل دار میشیم، طفل ما از 1 سالگی تا 3 سالگی احساس بالاخره شرم و خجالت می داشته باشه که ما باید این احساس را در وجود کودک نداشته باشیم. از 3 سالگی تا 6 سالگی احساس گناه میکنه طفل، همیشه احساس گناه میکنه، فکر میکنه که هر اتفاق که رخ میده از خاطر من شد، پدر جنگ کرد با مادر از خاطر من شد، برادر جنگ کرد از خاطر من شد، در خانواده هر اتفاق که رخ میده از خاطر من شد، در بیرون هر اتفاق رخ میده از خاطر من شد. طفل احساس گناه داشته باشه که باید این احساس را در وجود طفل نداشته باشن، یعنی نگذارن که به احساس بزرگ شه، طفل به او محبت بکنن که چنین احساس های در وجود زور نما نشه. از 6 سالگی تا دوره 9 سالگی اطفال در خانواده ها احساس خب بالاخره حقارت می داشته باشن، خود پایین و پست می بینن، از دیگرها کرده فکر میکنن که ما از دیگرها کرده خیلی ارزشم کم است. خب ما می بینیم در جامعه ما که بیشتر باز این رو به تصویرم می کشن خانواده ها که اصلا به اطفال توجه هم نمی کنن. بعد از دوران 9 سالگی تا دوره 18 سالگی دوره است که اطفال ما بیشتر خود را فکر بکنن ناتوان احساس میکنن، فکر میکنن که ما نمیتوانیم کار را انجام بدیم، همیشه متکی به دیگرها هستن، متکی به برادر بزرگ است، متکی به پدر است، متکی به مادر است. پس ما گفته میتوانیم که خانواده نقش کلیدی در بباور ساختن اطفالشان را بازی میکنن و نقش کلیدی دارن در این که اطفالشان بزرگ شدن و اعتماد به نفس ندارن. و در کنارش جامعه هم تاثیرگذار است بالای این که جوانان بباور هستند، چون مثلا ما میبینیم بیشتر جوانان ما با دوستان خود در ارتباط هستند، با رفیقای خود در ارتباط هستند که اونا توانایی ندارن، اونا بباور هستند. وقت صحبت میشه از این که تو مثلا میتونی، تو میتونی به اهدافت برسی، اعتماد به نفس و اینا صحبت میشه، رفقای اولادای اینا یا بالاخره دادوران توفریت رفیقا که میباشن، اونا هم صحبت های برابط میکنن، مثلا تو نمیتونی، چی امکان نداره، این شرایط، چنین صحبت هایی را میداشته باشن، قطعا تاثیر میکنه. خب در کل ما بگیم حمید هم خانواده تاثیرگذار است که بیشتر تاثیرگذار است، 90% تاثیرگذار است، 10% دیگر میتونیم بگیم جامعه تاثیرگذار است یا محیط تاثیرگذار است که حالا در جامعه افراد اشخاص زیاد هستند.
خب دکتر صاحب، عواقب با نتایج نداشتن باور به خود در آینده و در زندگیی که جوانان در پیش روی دارند چی خواهد بود؟
جوانانی که امروز به خود باور ندارند، باورمندی خود را از دست دادند، در زندگی با مشکلات زیاد روبرو میشند، از جمله مشکلات روحی و روانی. شما میدانین کسانی که امروز در اجتماع حالا زندگی میکنن، اونا باورمند هستند، توانایی خود را درک کردن و فهمیدن که خداوند اونا را توانایی داده و بدون توانایی خلق نکرده، اونا واقعا مسیر زندگی را درک کردن. ولی کسانی که خلاف اینا هستند، باورمند نیستن به خود، به توانایی خود باور ندارن، اینا در زندگی همیش از دیگاه کرده پایین هستند، همیش اینا در زندگی از دیگاه کرده عقب هستند، در هر کار اینا پسمان هستند، از همه چیز دور هستند و اینا نمیتونن هیچ کار انجام بدن، همیشه دور هستند، گوشنشین هستند، دوست ندارن در اجتماع باشن، دوست ندارن که بالاخره کار آغاز بکنن. اول اینکه خدا پایین رو پس میبینن، دوم ترس دارن، اقدام به هیچ کار نمیکنن، سوم اینا روابط اجتماعی درست ندارن، با هیچ کس روابط درست اجتماعی برقرار کردن نمیتونن، چون باورمند به خود نیستن، همیشه وقتی با یک کس در رابطه باشه خود با او مقایسه میکنه، یعنی محسوس کرده خوب است، میتونه از من کرده خوب است، باورمند نیست به خود. حالا مشکل بعدی که ایجاد میشه برای اینا این هست که اینا با فکر بکنن در اجتماع همیشه وقت میخواد که دیگران اینا را تحسین بکنه، دیگران اینا را بالاخره متوجه بکنه، دیگران اینا را بالاخره به مقام برسونه، باورمند نیستن بالای خود، فکر میکنن که دیگران باید اینا را به یک جای برسونه، اصلا خودشون سر پای خود ایستاد شدن نمیتونن و در هر کار اینا شکست میخورن، در هر کار اینا با مشکل روبرو میشن، اینا هر کار را که آغاز میکنن به اتمام نمیرسانن، هر کار نیمه تمام رها میکنن، هر کار که حالا در زندگی باشه، اگر مثلا آقا حالا به کوچک بنگریم، کورس زبان انگلیسی را آغاز میکنن تا نیم ادامه میتن پورا تمام نمیکنن، یا بالاخره یک کار را یک رشته را آغاز میکنن تا نیم میرن ادامه نمیتن چون باورمند به خود نیستن، به خود باور ندارن. و مشکل بعدی که برای کسی که به باور است به وجود میه این است که اینا همیشه وقت وابسته به دیگران هستن، خوشیشان، سرزندگیشان، بالاخره شرایط خوب زندگیشان. حالا اگر دیگران باشه لذت میبرن، اگر دیگران باشه خوشحال هستن، اگر دیگران باشه واقعا کیف میکنن از زندگی، وابسته هستن، وابسته دیگران هستن، وابسته شرایط هستن، وابسته بالاخره یک مکان هستن، هیچگاه متکی به خود نیستن. اونا بالاخره در اجتماع چندین دانه هدف می داشته باشن، در انتخاب اهداف هم اشتباه میکنن، ده تا هدف تعیین میکنه برای خود، دنبال این برو دنبال او برو، با هیچ کدامش هم ادامه نمیده. همیشه وقت میخوای مثلا هم میخوای که دکتر شوی، هم میخوای انجینر شوی، هم میخوای پیلوت شوی، هم میخوای مثلا رسام شوی، هم میخوای نویسنده شوی، هر کار میخوای دیگه انجام بده، چون بالای توانای خود باور نداره، که حالا توانای خود درک نکرده، باورمند نیست کدام کار تو میتونه به شکل درستش انجام بدی، با خاطر چی خلق شده تو، حالا تو نقش تو در زندگی چیست، کدام نقشه باید تو بازی بکنی، کدام نقشه، حالا همه نقشه نمیشه که همه نقشه یک نفر بازی بکنه، تو مجبور است یک هدف تعیین بکنی، دنبال او بری و او را رها نبکنی، زمان سپری شده میره و اینا نمیتونن هیچ کار به شکل درستش انجام بدن.
خب دکتر صاحب رای حل چی است به نظر شما؟ جوانایی که میخواین باور داشتن به خود در خود تقویه کنن، کدام نکات باید مد نظر بگیرن؟
اولین راهکار این است که شما توانایی هایتان را بالاخره بشناسین که چی توانایی دارن. شما بیاین حداقل نیم ساعت برای خودتان وقت بتین، مثلا کدام کارها رو شما میتونن خوب انجام بتین، از عهدهش برآمده میتونن، او رو بیاین شناسایی بکنن، در یک ورقه بنویسین و او رو بالاخره برای خودتان بولد بکنن، بزرگ بکنن، او کارهایی که از عهدهش برآمده نمیتونن در او کارها ضعیف هستن رو کنار بگذارن. یعنی شما باید اولا توانایی هایتان رو بشناسین، در کدام کارها توانایی دارین، حالا در قسمت اهداف چیز دوست دارین در زندگی به اوج برسین، کدام مقام دوست دارین، عاشق کدام مقام هستین، کدام موقعیت دوست داره به اوج برسن، این را شناسایی بکن. دوما شما باید درک بکنن، به این باور برسن که خداوند بزرگ در کنار شما هست، خداوند بزرگ در کنار شما هست و همیشه و در همه جا در حال هدایت کردن شماست و هیچ گاه شما را فراموش نمیکنه. به این باور باید برسن. خداوند میگه لا تحزن ان الله معنا، نگران نباش، ما در کنار تو هستم. همیشه خداوند گفته که من هستم. باید باور داشته باشه که خدا هست و ما را یاری میکنه و ما قطعا موفق میشیم. راه کار بعدی انتظارات کم کنن، از هیچ کس انتظار نداشته باشن جز خودتان و خدایتان، از هیچ کس انتظار نداشته باشن. راه کار بعدی خود مقایسه نکنن، با هیچ فرد در این جهان خودتون مقایسه نکنن، شما نقصه خودتون بازی میکنن، هیچ فرد در این جهان مثل شما نمیشه و شما هم هیچ فرد شده نمیتونن در این جهان. راه کار بعدی از احساساتتون آگاهی داشته باشن، چه احساس دارین، هر لحظه احساساتتون رو کنترل بکنن، چون اگر ما از احساسات خود غافل باشیم قطعا ما نمیتونیم به خوب برسیم، چون احساسات ما قطعا در این که ما را باورمند بسازه تاثیرگذار است، چون هر احساسی که ما می داشته باشیم فکر ما را تشکیل میده، احساسات افکار ما را تشکیل میده. اگر احساس ما همین لحظه خوب و عالی هست پس فکر ما مثبت است، اگر احساس بد داریم فکر ما منفی هست. شما میدونید با افکار مثبت اتفاقات مثبت را جذب میکنیم و به چیز خوب میرسیم، با افکار منفی اتفاقات بد را جذب میکنیم و به چیز بد میرسیم. پس خوب است که احساسات خود را بشناسیم که چه احساسی داریم. راه کار بعدی کوشش بکنیم که همش به خود ما متکی باشیم، با بالای خود و به هیچ کس وابسته نباشیم، وابسته هیچ گونه شرایط نباشیم، که اگر وابسته بودیم قطعا ما نمیتونیم به زندگی خوب برسیم. راه کار بعدی کوشش بکنیم در زندگی اهداف واقع بینانه تعیین بکنیم، بسیار زود کلان هم تعیین نکنیم، بسیار خردم تعیین نکنیم، واقع بینانه تعیین بکنیم تا ما رو کمک بکنه. به هر کس اجازه ندیم که در کنار ما باشد. اگر انسان های منفی در کنار ما هست قطعا افکار ما منفی است، اگر انسان های مثبت در کنار ما هست قطعا افکار ما مثبت است.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر سعید عصمت هاشمی را که در مورد عوامل، عواقب و راه‌حل‌های باور نداشتن جوانان به خود را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
پول میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.